فصل پنجم، دوران برژنف، سالهای 1964 تا 1982.
لئونید برژنف در سال 1906 در اوکراین متولد شد. در جوانی مدرک مهندسی گرفت و در سال 1931 به حزب کمونیست پیوست. در خلال جنگ جهانی دوم در ارتش خدمت کرد و پس از آن عهده‌دار چند منصب مهم در حزب شد. اینها پیش از انتخاب شدنش به عضویت کمیته مرکزی به سال 1957 بود. وی یکی از افراد مورد توجه خروشچف بود و در سال 1960 به عنوان صدر هیئت رئیسه شورای عالی برگزیده شد. پس از انفصال خروشچف در سال 1964 وی دبیر اول یا دبیر کل حزب گردید.
تقلا برای رهبری.
دقیقاً همان گونه که دوران استالین و دوران خروشچف به جای یک جانشین مشخص با رهبری کمیته‌های حاکم آغاز گردید، دوران برژنف نیز با نقش‌های موقت چندین رهبر شروع شد. الکسی کاسیگین به عنوان نخست وزیر یا رئیس دولت و برژنف به عنوان دبیر کل حزب کمونیست برگزیده شدند. از آنجا که حزب کمونیست کنترل دولت را به دست داشت، قدرت رئیس حزب یعنی برژنف بیش از قدرت نخست وزیر کاسیگین بود. سایر اعضای رهبری حزب قدرت برژنف را محدود می‌کردند و او هرگز نتوانست بر سیاست‌های دولت سلطه کامل داشته باشد. وی به عنوان عضوی از اقلیتی حاکم حکومت می کرد. بدین معنی که همراه با چند فرد دیگر در قدرت سهیم بود. از آن جمله بودند میخائیل سوسلوف و نیکولای پادگورنی، اعضای پولیتبرو یا هیئت سیاسی که نفوذ فراوان داشتند و نخست وزیر کاسیگین. ولی برژنف عضوی از اقلیت حاکم بود که در دید دنیای خارج جلوه بیشتری داشت، زیرا به عنوان دبیر کل او را برتر از دیگران تلقی می کردند. برژنف نیز مانند خروشچف و استالین پایگاه قدرت خود را مستحکم کرد، به این ترتیب که دوستان مورد اعتماد خود را در منصبهای پرنفوذ و پرقدرت حکومت قرار داد. بنابرای گفته فدور بورلاتسکی، مشاور خروشچف، روالی که او در رهبری حفظ کرد کاملاً با روال اسلافش تفاوت داشت. ویژگی اصلی برژنف به عنوان رهبری سیاسی در همون ماهای اولیه حکومت آشکار شد. مردی فوق‌العاده محتاط که در مسیر رسیدن به قدرت حتی یک گام بی‌ملاحظه هم بر نداشته بود. برژنف از همان آغاز موضعی میانه رو اتخاذ کرد. در حقیقت وی از سنتی پیروی کرد که بعد از مرگ لنین اتخاذ شده بود. همه نمی‌دانند که استالین نیز از راه میانه روی به قدرت رسیده بود.
رهبری برژنف شکل می‌گیرد.
برژنف به عنوان دبیر کل مسئول روابط با سایر دولت‌های کمونیست بود، در حالی که کاسیگین مسئولیت روابط با دولت‌های غیر کمونیست را بر عهده داشت. کاسیگین در عین حال مسئول طرح برنامه‌های اقتصادی بود و برنامه 7 ساله‌ای را که خروشچف در سال 1959 طرح کرده بود مورد تجدید نظر قرار داده و هدفهای آن را واقع گرایانه تر کرده بود. این اهداف جدید شامل تغییر جهت به سوی تقویت بنیه دفاعی و صنایع سنگین بود. روند استالین زدائی کند شد و تا میزانی معکوس گردید و این زمانی بود که نکات مثبتی در مورد کارهای استالین در سخنرانی‌ها و رسانه‌های جمعی تحت کنترل دولت مطرح شد. برخورد انعطاف پذیر خروشچف با هنرمندان و نویسندگان جهت عکس به خود گرفت و تمامی نویسندگان و هنرمندان مجبور شدند پیرو سرمشق‌های هنری رسمی باشند، سرمشق‌هایی که مقامات حزب مشخص می‌کردند. پردامنه‌ترین تغییر جهت در خط مش سیاسی کنار نهادن اصلاحات حزبی بود که در کوشش‌های بی‌ثمر خروشچف در جدا کردن برنامه ریزی دو بخش کشاورزی و صنعت و آغاز تمرکز زدائی از دستگاه اداری تجلی یافته بود. سیاست‌های اقتصادی برژنف نیاز ارتش را بر نیازهای داخلی کشور ترجیح می‌داد. با این همه ژورس مدودف اشاره‌ای دارد به اینکه تجدید سازمان آرمانی ارتش در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 صورت عملی و خارجی به خود نگرفت. در سال 1979 نظر ارتش نسبت به رهبری برژنف شدیداً انتقاد آمیز شد. ارتش نیرومند نمیتواند با اقتصادی ضعیف و کشاورزی فقیر همزیستی داشته باشد. برای تأمین نیاز ارتش، برژنف توجه خود را به اقتصاد معطوف کرد.
سیاست اقتصادی
برژنف که هرگز رهبری خلاق نبود، با اجرای یک برنامه 5 ساله دیگر 1966 تا 1970 به سروقت سیاست اقتصادی رفت. در اواخر دهه 1960 شرایط جوی مساعد به رشد اقتصاد در بخش کشاورزی کمک کرد که این خود باعث پیش بردن بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله صنعت گردید. در نتیجه سطح زندگی بالاتر رفت، ولی این ایام خوش چندان دوام نیافت. بورلاتسکی رکود اقتصادی را در خلال تجدید سازمان ارتش به دست برژنف چنین توصیف می‌کند: در خلال دوران برژنف، ژاپن تبدیل به دومین قدرت صنعتی جهان شد. کره جنوبی پا بر جای پای ژاپن گذاشت و برزیل نیز یکی از مراکز جدید قدرت صنعتی گردید. این درست است که ما شوروی‌ها از نظر نظامی با پیشرفته‌ترین قدرت‌های صنعتی در دنیای جدید برابر شدیم، ولی به چه قیمتی؟ بهایی که پرداختیم باعث شد پسروی تکنولوژیک در تمام عرصه‌های اقتصاد ما فزونی یابد و وضع بخش کشاورزی بیش از پیش رو به وخامت رود. در دهه 1970 هوای نامساعد که همیشه مانند شبحی بر اقلیم سخت و خشن روسیه سایه می اندازد بازگشت تا مصیبتی بر کشاورزی وارد آورد و در نتیجه کمبود غذا حاصل شد. در این حال نارضایتی عمومی از سختی زندگی در شوروی، نبود موقعیت‌های مناسب و ناکامی در برنامه ریزی مرکزی خود را در مشکلات اجتماعی نظیر الکلیسم فراگیر آشکار ساخت. در دهه 1970 مشکلات مربوط به کمبود غذا به علت برنامه ریزی‌های ضعیف که از مشخصات تاریخ شوروی است سخت‌تر شد. گرسنگی و خشم ناشی از بی‌عدالتی دست به دست هم دادند و در دوران برژنف باعث تنزل سطح رفاه فردی گردیدند. در نتیجه نزول مارپیچ سطح زندگی در شوروی که پس از 50 سال از گذشت انقلاب هنوز موفق نشده بود به سطح زندگی غرب برسد، رشد اقتصادی در خلال دهه 1970 کند شد. اقتصاد در حال نزول اعمال سیاست خارجی جاه طلبانه برژنف را دشوارتر می ساخت.
سیاست خارجی برژنف
هرچند برژنف و سایر رهبران شوروی سیاست خروشچف را در زمینه همزیستی مسالمت آمیز تایید کردند، بعد از سال 1965 روابط بین آمریکا و شوروی رو به سردی گذاشت و این بیشتر به علت تنش‌های مربوط به جنگ ویتنام بود. جنگ ویتنام اتحاد شوروی را بر سر دو راهی قرار داده بود. ویتنام شمالی متحد شوروی و چین به شمار می‌رفت و اکنون در حال جنگ با ویتنام جنوبی بود، کشوری که به شدت از نظر اقتصادی و نظامی از جانب آمریکا پشتیبانی می‌شد. برژنف و کاسیگین مایل بودند کمک نظامی و مهمات به ویتنام شمالی بفرستند، ولی نگران بودند که مبادا با این کار دشمنی آمریکا را بیشتر برانگیزند. از سوی دیگر عدم ارسال کمک باعث رنجش چینی‌ها می‌شد که احساس می‌کردند چون شوروی گسترده‌ترین اقتصاد سوسیالیستی را دارد، لاجرم باید در پشتیبانی از ویتنام شمالی سرآمد دیگران باشد. در این حال چینی‌ها اجازه ندادند که هواپیماهای شوروی از پایگاه‌های چینی برای انتقال سازوبرگ نظامی به ویتنام شمالی استفاده کنند. دانیل دیلر در این زمینه مقاله‌ای مندرج در یکی از روزنامه‌های چینی را نقل می‌کند که در آن آمده است: اگر ما در مسئله ویتنام دخالت و مشارکت می‌کردیم، یعنی به شوروی‌ها یاری می‌رساندیم تا به ویتنام شمالی کمک کنند، کمک ما به آنها، یعنی برژنف و کاسیگین، با باعث می شد که ویتنام وارد مدار همکاری شوروی آمریکا شود. به زبان دیگر چینی ها از آن بیم داشتند که شوروی در مقابله با آمریکا آنقدرها جدی نباشد و حتی شاید هم علیه چینی ها طرف آمریکا را بگیرد. چینی ها حتی این موضوع را هم در نظر می گرفتند که یاری رساندن به شوروی برای کمک کردن به ویتنام شمالی شوروی را نزد کشورهای جهان سوم محبوب می کند و این در حالی بود که شوروی و چین برای اعمال نفوذ رقابت می کردند. تنش بین چین و شوروی تا زمان عقب نشینی آمریکا از ویتنام در نیمه دهه 1970 ادامه یافت. با این حال ویتنام تنها موضوع مورد منازعه بین این دو کشور نبود.
سیاست خاورمیانه‌ای و روح گلاسبورو.
در آغاز نفوذ شوروی در خاورمیانه در سال 1967 پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل متزلزل شد. پیروزی گیج کننده اسرائیل یکی از نشانه های نامرغوبی و ضعف ساز و برگ های نظامی بود که شوروی مشتری های عرب خود را به آنها مجهز کرده بود. چندین کشور عرب از جمله مصر به دلیل پشتیبانی آمریکا از اسرائیل و در انتقام گیری از آن روابط خود را با آمریکا قطع کردند. ولی اتحاد شوروی سر از معرکه درآورد و در تجهیز مجدد ارتش‌های مصر، سوریه و اردن به آنها کمک کرد. اندکی پس از جنگ شش روزه، کاسیگین نخست وزیر شوروی با لیندون بی جانسون، رئیس جمهور آمریکا در گلاسبورو واقع در نیوجرسی ملاقات کرد تا درباره تنش‌های خاورمیانه و مشکلات مربوط به تکثیر سلاح‌های هسته‌ای بحث و مذاکره کنند. روح گلاسبورو که بروز نوعی توافق بین دو رهبر بود، این نتیجه را به بار آورد که پیمانی در زمینه عدم تکثیر این گونه سلاح‌ها منعقد سازند. جانسون و کاسیگین در سال 1968 این پیمان را امضا کردند، ولی هیچ نیروی هسته‌ای دیگری مشمول آن نشد. گذشته از این، هنگامی که مجلس سنا سرگرم تصویب پیمان بود، اتحاد شوروی به چکسلواکی تجاوز کرد و وفاداری به پیمان یاد شده کاهش یافت.
شوروی به چکسلواکی تجاوز می کند.
تجاوز شوروی به چکسلواکی در ماه اوت 1968 پاسخی بود به جنبش آزادی خواهی در حکومت چک در راه گسترش آزادی بیان، تجمعات و مذهب و تحمل افزونتر احزاب سیاسی مخالف. چون این اصلاحاتی حکومت سوسیالیستی را تهدید می‌کرد. برخورد شوروی با این حرکت بدین گونه بود که به دروغ اظهار داشت حکومت چکسلواکی برای خواباندن فتنه تقاضای کمک کرده است. ولی هم حکومت چکسلواکی و هم رهبران حزب کمونیست آن به حضور نیروهای شوروی در خاک این کشور اعتراض کردند و موضوع کمک خواستن را منکر شدند. در این حال مسکو برای تظاهر به مشورت کردن رهبران چک را به کنفرانسی در مسکو دعوت کرد تا در زمینه تضاد فلسفه شوروی با اندیشه های نوظهور مبنی بر سوسیالیسم دموکراتیک در چکسلواکی که در این حال احزاب متعددی در آن برای کسب قدرت با هم رقابت می کردند بحث و گفتگو کنند. برژنف، کاسیگین و سایر نمایندگان شوروی نیز به شهر سیرنا در مرز چکسلواکی سفر کردند. الکساندر دوبچک دبیر اول حزب و سایر اعضای دولتش نمایندگی چکسلواکی را بر عهده داشتند. پس از اتمام مذاکرات به نظر می رسید که شوروی از رهبری چک رضایت حاصل کرده و پذیرفته است که ارتش خود را عقب بکشد. ولی در اواخر ماه اوت 1968 این کشور 400 هزار نظامی به چکسلواکی اعزام کرد تا چیزی را که به نظرش حرکت ضد انقلابی بود فرو بنشاند. نیکولاس ریاسانوفسکی بر این باور است که انگیزه تجاوز شوروی به چکسلواکی ترس از آن بود که چک‌ها با وجود اینکه پیمان ورشو را رد نکرده بودند بخواهند تعدیلی در آن به وجود آورند و نیز بیم آن می‌رفت که مبادا در داخل اتحاد شوروی لیبرالیسم بیش از اندازه مورد توجه قرار گیرد. دوبچک را بازداشت و وادار کردند که جنبش آزادی خواهی چک را پایان دهد. سال بعد وی را از کار برکنار کردند و به جایش فردی سختگیر از طرفداران شوروی را قرار دادند که تمام آثار باقی مانده جنبش آزادی خواهی را در هم کوبید. نتیجه برخورد با چک ها پیدایش دکترین برژنف بود که برای جلوگیری از جنبش های استقلال طلبانه مشابه طرح و تدوین شده بود.
دکترین برژنف.
دکترین برژنف که در سال 1968 اعلام شد، در این جهت بود که دخالت گسترده شوروی را در امور داخلی سایر کشورهای سوسیالیست، به ویژه کشورهای اروپای شرقی که با شوروی هم مرز بودند، توجیه کند. هدف چنین دخالتی آن بود که از تعدیل شیوه حکومتی مارکسیستی لنینیستی که با سختگیری کامل شوروی توصیه شده بود، ممانعت به عمل آید. دکترین برژنف به این صورت توجیه می‌شد که برای ابقای استراتژی نواحی بی‌طرف در دراز مدت به کار خواهد رفت تا اینکه خطر تهاجم دشمنان سنتی اتحاد شوروی را در اروپا کاهش دهد. ولی این دکترین عملاً از تضمین یا حفظ نواحی بی‌طرف بین شوروی و متجاوزان اروپای غربی فراتر رفت و شامل تمام کشورهای سوسیالیستی گردید و به راحتی مدعی شد که اتحاد شوروی و دیگر متحدانش در هر منازعه‌ای در کشوری سوسیالیستی که بخواهد رژیم موجود سوسیالیستی آن را تهدید کند یا براندازد یا حتی تعدیل کند، در صورت لزوم مداخله نظامی خواهند کرد. دکترین یاد شده به شدت تأکید داشت که هر تغییری در حکومت سوسیالیستی که در نظر مسکو غیر دوستانه باشد، صرف نظر از اینکه نوع سوسیالیسم کشور مربوط تغییر کند یا خیر، با مداخله شوروی روبرو خواهد شد. تجاوز به چکسلواکی همراه با اظهارات برژنف مبنی بر اینکه اتحاد شوروی آماده است از اعلام استقلال هر دولتی که زمانی حکومت کمونیستی را پذیرفته است ممانعت به عمل آورد، روابط شوروی را با دنیای غرب تیره کرد. در همین هنگام ریچارد نیکسون درگیر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بود. یکی از برنامه‌هایی که وی اعلام کرد، تثبیت روابط بهتر با دنیای کمونیست بود. همان سیاست معروف به تنش‌زدایی. تصور نیکسون از سیاست تنش‌زدایی در حقیقت کاستن تنش بین ملت‌ها بود. چیزی بسیار شبیه به اندیشه همزیستی مسالمت آمیز خروشچف. کوشش وی در زمینه تنش‌زدایی باعث امضای موافقت‌نامه‌ای با شوروی جهت محدود کردن سلاح‌ها گردید. سیاست تنش‌زدایی را رؤسای جمهور بعدی جرالد فورد و جیمی کارتر پی گرفتند. روابط بازرگانی بین دو ابرقدرت بهبود یافت و این به آن علت بود که شوروی به میزان روزافزونی از آمریکا گندم می‌خرید. ولی این روابط زمانی به تیرگی گرایید که سیاست پیشگان آمریکایی از جمله اعضای کنگره به مخالفخوانی شوروی اعتراض کردند. با تمام این احوال، کارتر و برژنف دومین پیمان محدودیت سلاح‌های استراتژیک یا سالت را در سال 1979 امضا کردند. ولی یک هفته پس از آنکه شوروی به افغانستان تجاوز کرد، پشتیبانی آمریکا از سیاست تنش‌زدایی پایان یافت. شوروی از آن جهت به افغانستان تجاوز کرد که امیدوار بود از دگرگونی سیاسی این کشور استفاده کند و رهبری پوشالی که به مسکو وفادار باشد در آنجا بگمارد. بدین ترتیب با وجود شواهد مخالف، سردمداران شوروی این تجاوز را خوش آمد گفتند و آن را نوعی انقلاب حقیقتاً دموکراتیک و توده‌ای برشمردند. واکنش آمریکا به این مسئله تحریم بازرگانی شوروی و نیز عدم شرکت در المپیک تابستانی 1980 در مسکو بود. پیروزی رونالد ریگان جمهوری خواه و محافظه‌کار در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1980 امید به تشنج‌زدایی در آینده نزدیک را برباد داد. ولی هنگامی که این شخصیت سرسخت ضد کمونیست بر کرسی ریاست نشست، بحرانی در لهستان ایجاد شد که می توانست تصمیم شوروی را در اجرای دکترین برژنف در بوته آزمایش بگذارد.
لخ والسا و همبستگی لهستان.
در ماه اوت 1980 در شهر گدانسک لهستان در کارگاه کشتی سازی لنین به علت افزایش قیمت گوشت اعتصابی روی داد. رهبری این اعتصاب با لخ والسا یکی از کارگران این کارگاه بود که گروه اعتصاب کنندگان را اتحادیه همبستگی نام داد و آنها را در راه به رسمیت شناختن استقلال اتحادیه های کارگری و نیز حق اعتصاب رهبری کرد. ادوارد گیرک، دبیر اول و رهبر حزب کمونیست لهستان، نه تنها این حقوق را به آنها اعطا کرد، بلکه به اعتصاب کنندگان وعده دستمزد اضافی، خدمات پزشکی و غذای بهتر داد، مشروط بر آنکه به سر کار خود بازگردند. هرچند گیرک اندکی پس از این جریان به خاطر برآوردن تقاضاهای اعتصاب کنندگان برکنار گردید، جانشین وی وعده داد که توافقهای صورت گرفته با اعتصاب کنندگان را محترم به شمارد. او همچنین قول قطعی داد که همبستگی صمیمی خود را با شوروی حفظ کند، زیرا از دخالت این کشور بیمناک بود. پس از آن، دولت اصولاً منکر اعتصاب یک جانبه شد و آن را به رسمیت نشناخت. اعتصاب از سر گرفته شد و تا دسامبر 1981 کم و بیش در جوش و خروش بود، تا آنکه در این تاریخ حکومت نظامی اعلام شد و رهبران اتحادیه همبستگی از جمله والسا بازداشت شدند و مدت کوتاهی به زندان افتادند. برژنف دکترین خود را به حکومت لهستان تذکر داد و از این حکومت خواست که با تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت اعتصاب پیمان جدید را با اتحادیه همبستگی بشکند. وی برای تأکید بر خواسته اش ارتشی به نزدیکی مرز شوروی لهستان اعزام داشت تا در آنجا دست به مانور بزنند. وی ظاهراً هشدارهای کارتر رئیس جمهور آمریکا را علیه دخالت مستقیم نادیده گرفته بود. کارتر در این زمان آخرین روزهای ریاست جمهوریش را می‌گذراند. رابرت دانیلز واکنش آمریکا را به بحران‌های افغانستان و لهستان جنگ سرد جدید می‌نامد که در آن نوعی محافظه‌کاری بازخیز آمریکایی‌ها را بر آن داشت که اتحاد شوروی را شیطانی انقلابی و توسعه طلب تلقی کنند که با وی نمی‌توان به همزیستی مسالمت آمیز مورد اعتماد یا توافقی پردوام رسید. به راستی هم رونالد ریگان اتحاد شوروی را امپراتوری شرارت نامید. ریگان رئیس جمهور آمریکا هم شوروی و هم لهستان را که از طریق سرکوب اعتصابها با شوروی همکاری نموده بود تحریم بازرگانی کرد، ولی بیشترین قصور را در بروز بحران متوجه اتحاد شوروی دانست. این تحریم صدور غذا به لهستان و تجهیزات نفت و گاز به شوروی را متوقف کرد. در این حال در زمینه خدمات هواپیمایی و امتیازات بندری یا دریایی برای هر دو کشور محدودیت‌هایی به وجود آورد. در خلال این دوره، برژنف که تندرستیش به خطر افتاده بود، به شیوه روزافزونی نسبت به امور داخلی کشورش بی‌توجهی نشان می‌داد. این بی‌توجهی همراه با رکود اقتصادی به طرز مخاطره‌آمیزی به رشد فساد و فعالیت‌های بازار سیاه دامن زد. دو مشکلی که مدتی بس دراز در اتحاد شوروی مسئله ساز بودند.
فساد شوروی گسترش می‌یابد.
کندی و تنبلی نظام شوروی باعث گردید که در برابر فساد اقتصادی فراگیر آسیب پذیر شوند. از آنجا که مسکو مرکز برنامه ریزی اقتصادی در مورد هر جنبه ای از زندگی شوروی بود، و از آن رو که کالاها و خدمات بیشتر در دست بروکرات‌های دولتی بود تا سازوکار بازار، لاجرم این نظام آشفته و کند اقتصادی فرصت‌های بسیار فراوانی برای رشوه‌خواری فراهم می‌ساخت. به راستی این ندانم کاری که در چنین نظام تمرکز یافته‌ای ساخته و پرداخته شده بود، به فساد دامن می‌زد. بروکرات‌ها در سراسر اتحاد جماهیر شوروی برگزیده‌ترین کالاها و خدمات را در دست داشتند، هم برای استفاده شخصی و هم برای داد و ستد پرمنفعت. در دوران برژنف، فساد آنقدر گسترده بود که بسیاری از تجلیات آن به عنوان روال عادی اداری پذیرفته می شد. مثلا برای مدیران فروشگاه ها و بروکرات ها مقدور بود که مسیر کالاها را از فروشگاه های دولتی منحرف کنند و آنها را در بازار سیاه به فروش برسانند. آنها همیشه کالاهای دزدی را شخصا بر نمی داشتند، بلکه برای فروش به دلالان و دیگران می دادند و سپس سهم خود را از فروش آنها بر می داشتند. برژنف شخصا اطلاعات دست اولی در خصوص روال بازار سیاه داشت. پس از آنکه وی به مقام دبیر کلی حزب رسید، روزی نزد یک نگارنده سخنرانی اینگونه گله سر داد: شما خبر ندارید زندگی چه دشوار است. معاش هیچ کس با دست مزدش تأمین نمی شود. دوران جوانی خودم را به یاد می آورم، هنگامی که در دانشکده فنی تحصیل می کردم. ما دانشجویان از راه خالی کردن بار واگن‌های قطار پول اضافی به دست می آوردیم. چگونه این کار انجام می شد؟ سه گونی از بار کانتینر می رفت برای هر آدمی که پولش را پرداخت می کرد و یک گونی به ما می رسید. زندگی افراد در این کشور این طور است. به نظر بورلاتسکی، برژنف بازار سیاه را هم به همین ترتیب به هنجار می دانست. همانگونه که دزدی در بخش خدمات و پرداخت رشوه به بروکرات‌ها طبیعی بود. اعضای طبقه نخبگان می توانستند در فروشگاه‌های مخصوص خرید کنند. فروشگاه‌هایی که کالاهای ویژه‌ای داشتند که در دسترس شهروندان عادی قرار نمی گرفت. در مسکو، جایی که دو یا چند خانواده به علت کمبود شدید جا در یک آپارتمان زندگی می کردند، مقامات اداری پرنفوذ می توانستند خانه های طراز اول داشته باشند. حساب مخصوص مخارج اداری اجازه می داد که این کارگزاران نیکبخت دولتی برای خود ویلا بسازند. در کشوری که رسماً ادعا می شد همه شهروندان با هم برابرند، اختلافات فاحش میان سطح زندگی مقامات دولتی و حزبی و مردم عادی در تمام سطوح اجتماعی اثر مخربی بر روحیه مردم می گذاشت. بدین قرار بود که دولت توجهی نمایشگونه به چنین حرکات جنایت آمیزی نشان داد. به راستی هم مجازات پاره‌ای دزدی‌ها و اختلاس‌ها اعدام بود. با این همه مظاهر فساد به صورت روزافزونی هولناک می شد.
رشوه‌خواری و بازار سیاه دو نمونه.
نماینده‌ای در وزارت ماهیگیری به مرگ محکوم شد، زیرا در یک کلاهبرداری شرکت کرده بود. در این کلاهبرداری، مدیران یک کارخانه کنسرو ماهی ظاهر قوطی‌های خاویار گران قیمت را تغییر می‌دادند و بر آنها برچسب ماهی ارزان قیمت ساردین می‌چسباندند تا خاویارها را به بازار سیاه بفرستند. ژورس مدودف در کتاب آندروپوف زندگی نامه جانشین برژنف به شرح زیر پرده از این تقلب بر می دارد. این قوطی‌های ماهی ساردین به خصوص در میان رستوران‌های برگزیده ویژه در شهر سوچی، شهری در ساحل دریای سیاه که محلی اختصاصی برای استراحت نخبگان بود و جاهای دیگر توزیع می شد و از آنجا بار کشتی می شد و به خارج از کشور ارسال می گردید تا محتویات آنها دوباره در قوطی‌های کوچک خاویار جاسازی شود و در شبکه تجارت خارجی شوروی به فروش برسد. این قوطی‌ها در آن رستوران‌ها به عنوان ماهی ساردین دریافت و ثبت می‌گردید، اما نهایتاً به عنوان خاویار فروخته می‌شد و مازاد بهای آن دیگر به ثبت نمی‌رسید. مدیران کارخانه کنسروسازی درآمد قاچاق این کلاهبرداری را بین خود و مدیران رستوران‌ها تقسیم می‌کردند. هدریک اسمیت، رئیس دفتر نمایندگی روزنامه نیویورک تایمز در مسکو، در دهه 1970 یک فصل کامل از کتاب خود به نام روس‌ها را به فساد و بازار سیاه اختصاص داده است. وی ده‌ها گزارش کوتاه را بیان می‌دارد و آنها را نمونه‌های نوعی و عادی از فساد در هر جنبه از زندگی مردم شوروی می‌خواند. مثلا اسمیت زمانی دو بلیت مسابقه قهرمانی هاکی را که به دست آوردنش تقریبا محال بود به یکی از دوستان اهل شوروی خود داد، با این اندیشه که دریافت کننده این هدیه فوق‌العاده از داشتن آن خوشحال خواهد شد. به جای این خوشحالی، آن دوست بلیط‌ها را به زنی داد که ریاست یک فروشگاه مواد غذایی را در مسکو بر عهده داشت و به اسمیت توضیح داد که شادی وی از این کار به مراتب بیش از شادی تماشای مسابقه بوده است. اگر رئیس یاد شده گاه به گاه پاداشی دریافت نمی کرد، وضع خانواده آن دوست بحرانی می شد، زیرا امکان داشت آنها را از دسترسی به کالاهای کمیاب محروم کند. بهترین غذاها را آن خانم به ما می دهد. این رئیس فروشگاه دولتی بهترین کالاها را از قفسه بر می داشت تا به طور خصوصی به فروش برساند و مشتریان دیگر را به حال خود رها کند. مشتریانی که یا نمی خواستند از بازار سیاه خرید کنند یا توانایی آن را نداشتند و لاجرم ناگزیر بودند از اجناس بی مقدار و ناچیز باقی مانده بردارند. دوست اسمیت در ادامه سخنش گفته بود او فوق‌العاده ثروتمند است، زیرا مردم برای آن کالاها پول اضافی به وی می‌پردازند. مدت‌ها پیش از دوران برژنف فساد شایع بود، ولی به نظر می‌رسد که در دوران رهبری وی صورت همه‌گیر یافت. برژنف عمدتاً از فساد چشم پوشی می‌کرد. روزهایی که افکار اصلاح طلبانه داشتند، برای حل مشکل چشم به جانشین وی یوری آندروپوف دوخته بودند. مرگ برژنف ممکن بود فرصتی برای اصلاح طلبی فراهم آورد.
مرگ برژنف.
لئونید برژنف در نوامبر 1982 در 75 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. وی 18 سال رهبر اول شوروی بود. تنها استالین با 29 سال زمامداری به این لحاظ از وی پیشی گرفته بود. دانیل دیلر در جمع‌بندی دوران فساد آمیز برژنف می‌گوید که وی به هیچ چیز جز ترفیع شخص خیش توجه نداشت. نوشته‌هایش به صورت گسترده‌ای منتشر می‌شد. عکس‌های وی در تابلوهای آگهی و در تشریفات رسمی به چشم می‌خورد و خدمت نظامیش در جنگ دوم جهانی بزرگ داشته می‌شد. عضو سالخورده دیگر پولیتبورو، یوری آندروپوف با سمت دبیر کل جانشین برژنف شد. ژورس مدودف صحنه شگفت انتخاب رئیس سابق کاگبه را چنین توصیف می‌کند. انتخاب آندروپوف واقعی غافلگیر کننده بود. همانطور که خبر مرگ برژنف در عموم مردم شوروی احساسی برنیانگیخت، انتخاب آندروپوف نیز اشتیاقی پدید نیاورد. نخستین لطیفه تلخی که در این مورد شایع گردید، احتمالاً بازتاب صحیح احساسات عمومی بود. آندروپوف به روزنامه‌نگار خارجی توضیح می‌دهد که وی اطمینان دارد مردم به دنبالش خواهند رفت و آنها که در پی من نیایند، مسلماً به دنبال برژنف خواهند رفت.
و مرگ آندروپوف.
آندروپوف در ژانویه 1984 15 ماه پس از تصدی مقامش درگذشت. او در خلال دوران کوتاه زمامداریش به اتهاماتی در زمینه فساد که در دوران برژنف به شدت گسترش یافته بود رسیدگی کرد. همچنین یک سلسله برنامه اصلاح اقتصادی مانند تمرکز زدائی از طرح‌های اقتصادی و اعطای مسئولیت بیشتر به بوروکرات‌های محلی پیشنهاد کرد. تمام اینها یادآور کوشش‌های خروشچف در زمینه اصلاحات بود. مدودف در کتابش که در سال 1983 منتشر شد، جانشینی آندروپوف را به جای برژنف تشریح می‌کند، بر دشواری اجرای اصلاحات تأکید زیاد می‌ورزد. ولی در اتحاد شوروی، جابجایی گروه عالی رتبه حاکم ممکن نیست به سرعت انجام گیرد، زیرا این نظام بر اساس رضایت اعضای برجسته کمیته مرکزی و دولت عمل می‌کند، نه انتخابات آزاد در خلال دوره‌های معین. زیرا شق دوم ممکن است ترکیب قدرت را در حزب تغییر دهد یا به طور کامل دگرگون سازد. با تمام این احوال برنامه آندروپوف تا حدی اجرا شد و نوعی موفقیت تلقی گردید.
پس از آندروپوف
کنستانتین چرننکو رئیس سابق دیگر پلیس مخفی جانشین آندروپوف گردید که خود نیز در مارس 1985 درگذشت، بدون آنکه تغییر عمده‌ای در ابتکاراتی که آندروپوف آغاز کرده بود ایجاد کند. مرگ سه رهبر کهنسال پولیتبورو که گاه پیرسالاری یا فرمانروایی سالخوردگان خوانده میشد، ایجاب میکرد که خون تازه‌ای در رگ‌های کرملین جاری شود. رؤسای حزب که به این نتیجه رسیده بودند که باید رهبر جوانی پیدا کنند، یک روز پس از مرگ چرننکو متوجه میخائیل گورباچوف 54 ساله شدند که جوانترین عضو پولیت بورو بود و وی را به سمت دبیر کل جدید انتخاب کردند. نسل سالخورده رهبران شوروی، میراث‌خواران بلشویک‌های سال 1917، حکومتی به وجود آورده بودند که عملکرد آن از بسیاری جنبه‌ها نامناسب بود. اگر امیدی به ادامه حیات این نظام می‌رفت، لازمه اش اصلاحات بسیار گسترده بود. بورلاتسکی پاره‌ای از مشکلات را در این زمینه بدین سان شناسایی می‌کند. درس مهمی که می‌شد از دوران برژنف فرا گرفت، درک این نکته بود که نظام اجرایی و حکومتی که زیر سلطه استالین شکل گرفته بود، شکستی بیش نیست. دولت نه تنها پیشرفت را تشویق نمی‌کرد، بلکه بیشتر به شیوهی فزاینده سد راه پیشرفت‌های اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی جامعه می‌شد. اصلاحات ساختاری و پرسترویکا یا تجدید ساختار، بیچون و چرا راه منطقی خلاصی از رکود مطلق بود. قرار بود رهبر جدید میخائیل گورباچوف این اصلاحات را اجرا کند.